بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، وارد فصل و قسمت دوم شدیم که عرض کردیم در مقابل نظریه خلقت و آفرینش که معنایش این است که ذاتی فراتر از همه اشیاء و برخلاف همه اشیاء، ذاتی که فراتر از داشتن جزء و کل و صورت و شبح و امتداد وجودی است، اشیائی را بدون سابقه وجودی آنها خلق بفرماید، ایجاد کند، که همه آنها دارای اجزا و قابل زیاده و نقصان و قابل وجود و عدم می باشند. در مقابل این نظریه مطلق، نظریات مکتب‌های مختلف معرفت بشری است که از پیش خود آمدن عالم را حقیقتی ازلی و ابدی دانسته‌اند که متطور به صورت‌های مختلف می‌شود و همین شیء را به اعتباری خدا و به اعتباری غیر خدا، به اعتباری واجب و به اعتباری ممکن دانستن، نه دو شیء حقیقی، یکی خالق باشه یکی مخلوق. حالا قبل از این که وارد این بحث بشی و یعنی ادامه بدیم، اگه پاورقی ها رو رفقا موافق باشن بخونیم فصل قبل رو. پاورقی هایی که داشتیم یکی بود در صفحه 15، قبل از اون در صفحه 11 پاورقی داریم که فقط برخی روایات رو آوردیم. در اونجا عرض کردیم ذات احدیت به هیچ عنوان قابل شناخت نیست، بلکه فراترین درجه شناخت او همین است که انسان بفهمد که ذات احدیت قابل شناخت نیست، و به همین جهت هست که میگیم شناخت ذات احدیت از جنبه اعتقاد به وجودش بالا و پایین نداره، بالاترین پایینترین کاملترین ناقصترین نداره، چون بحث خداشناسی در دو جهته: یک، جهت اثبات وجود خداوند متعال و اعتقاد به وجودش، دوم، خداشناسی و معرفت الله از باب توکل، تسلیم، تفویض، محبت داشتن به ذات احدیت و امثال اینها. قسم اولش یک مرحله است، دو مرحله نداره، پایین و بالا هم نداره، کمتر و بیشتر هم نداره، اقسام مختلف هم نداره، سنخهای متعدد نداره. یعنی شما اگر معتقد شدید که شیء به خلاف الاشیاء موجود است، این میشه ایمان، و اگر این مرتبه را شما معتقد نشدید، اصلا داخل در اعتقاد به خدا و معتقدین به خدا نیستید. قسمش هم یکی بیشتر نیست، یک سنخ بیشتر نیست، آن هم این که ما معرفت الله فقط از این باب داریمش که از جهت دلالت عقل بر این که مخلوقات خالقی دارند، همین یک سنخ بیشتر نیست. در تمامی عوالم، عوالم پیشین، عوالم آینده، در برزخ، در آخرت، در خواب، در بیداری، در عالم زر، در دنیا، راه خداشناسی منحصر به این است که شما از روی دلالت وجود آثار و افعال و مخلوقات پی ببرید به وجود آفریننده و خالق. اما اینی که در یک عالمی باشه خود خدا رو ببینیم، در یک عالم دیگه اثرش رو ببینیم، اینا دیگه حرفای غلطی. اگر روایات و احادیثی هم بهش استشهاد میکنند معنا را درست نفهمیدند، غلط معنا کرده اند که این رو گفتند. در این پاورقی داریم که امام سجاد علیه السلام میفرمایند لم یجعل فی احد، بله عرض کردیم که در قسمت خداشناسی و اعتقاد به وجود باری تعالی ما همین یک مرحله را داریم، پایین و بالا هم نداره، کم و زیاد هم نداره، ولی در قسمت دوم این که محبتمون روز به روز به خدا بیشتر بشه، تسلیممون در مقابل قضا و قدر الهی، فرمان الهی، صبرمون در مقابل مکاره، شکرمون در مقابل نعمت ها، تفویض امر به او، محبت داشتن هر چه بیشتر به خداوند متعال از جهت سرکی کردن در نعمت هایی که ما داده، و در این ابواب معرفت قابل زیاده و نقصانه. حالا در قسم اول که عرض کردیم مرتبه مخمرات مختلفی برای معرفت وجود ندارد و تمامی اقسام معرفت منحصر به همین مرحله است، در اون قسم اول کل معرفت منحصر به این است که شیئون به خلاف الاشیاء را معتقد باشیم و بیشتر از این هم دیگه فضولی نکنیم، هی نخواهیم هر روز یک تصوری از ذات خدا داشته باشیم و یک توهمی از خیالات خودمون رو اضافه کنیم. امام سجاد علیه السلام می فرماید لم یجعل فی احد من معرفت ادراکه اکثر من العلم به انه لا یدرکه، در احد خدا متعال معرفت و شناخت ادراک ذات خودش را بیشتر از این قرار نداده که علم پیدا کند به اینکه خدا قابل درک نیست. فشکر معرفت العارفین به تقصیر عن معرفته، پس شکر کرده است معرفت عارفین را به اینکه کوتاه‌تر از آنند به معرفت ذات احدیت دست پیدا کنند، تقصیر دارند، نمی‌رسند، محال است که ذات او را بشناسند. و جعل معرفتان به تفسیر شکرت، همین که این معرفت براشون حاصل شد که ما در معرفت ذات الهی دستمون کوتاهه، محال از ذات او را درک کنیم و بیابیم، همین رو باری تعالی شکر خود قرار داده، یعنی معرفت واقعی قابل تقدیر خود قرار داده. کما جعل علم العالمین، بله، فشکر معرفت العارفین به تقصیر ان معرفته و جعل معرفتان به تقصیر شکرن. حالا اونجا یه جمله رحمه افتاده، یه نبوده فشکر معرفت العارفین به تقصیر مثلا ان شکرهی، حالا ان معرفته، شاید اونجا این دو تا بحث ما داریم در این جهت باز. یکی این که ما همیشه در شکر نعمت‌های الهی خودمون رو مقصر بدانیم، برای اللهم لا تخرجنی عن التقصیر، که خدای من هیچ وقت نشه که خدای نخواسته به غرور بیفتم فکر کنم شکر نعمت‌های تو رو به جا آوردم. حالا قسمت اول روایت مال این بوده در این زمینه است که اینی که انسان همیشه معترف باشد که تقصیر دارد در شکر نعمت‌های الهی، خداوند متعال همین رو شکر قبول کرده، همین رو پذیرفته. ولی حالا یا اگه اینجور باشه ربط بحث ما نداشت، قسمت بعدش ربط داره، کمان که قسمت قبلش ربط داشت. اگه هم نه که همونجوری که عرض کردیم باشه، اونجور هم اگه بگیم که دیگه همه روایت چه ربط پیدا میکنه. علی حال کما جعل علم العالمین انهم لا یدرکونه ایمانا، کما این که باری تعالی علم عالمین به این که او را درک نمی کنند و نمی شناسند، همین رو چیه؟ ایمان و معرفت و خداشناسی قرار داده و قبول کرد. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین الحمد لله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده، سپاس خدایی را که عاجز کرده است وهم و فکر و اندیشه ها را از این که برسند مگر به وجود خدا که هست، فقط همین که هست. اما این که بخوان ماورای این اقرار به وجود او چیزی از معرفت داشته باشن، این دیگه چیه باطله. حالا البته اینو دست عارف هم بدید براتون معنا بلدن بکنن. عارف هم میگن بله ببین، یعنی اگر کسی بخواهد خدا رو بشناسه هیچ راهی نداره، باید فقط در فقط بیاد در خلوت ذکر رو اینها بنشینه، اونقدر از افکار و از اندیشه ها و حتی از استدلالات عقلی خودش رو دور کنه که برسه به وجود خدا. سلام علیکم. برسه به وجود خدا یعنی چه؟ برسه به وجود خدا یعنی وجود خدا رو در خودش بیابه، یعنی بیابد که اصلا دعیتی نیست دیگه. خون که پس وجود خودش یافتیه که خیلی جالبه. اینا میگن نفی غیر میکنیم، غیر خدای چی نمیمونه؟ منظورش اینه غیر خودتون چی نمیمونه؟ غیر خودتون هیچ قبول ندارن، بعد میگن غیر خدای چی قبول نداری؟ خب ببین، دیروز هم اشاره کردیم ما دو تا بحث داریم. بحثمون در توحید، در معرفت ذاته. اونا معرفت چیه؟ فعله. این که باری تعالی عادله، در واقع شما میخواد بگید که خدا متعال در فعلش به کسی ظلم نمی کنه. دقیقا فرمودید. ما اون بحث رو فعلا نداریم، بحث صفات فعلیه سر جا خودش. در این که ذات احدیت چی هست و چی نیست، و الا در همونجا هم شما علم رو مطرح کنید، بگید اونایی که میگن خدا عالمه، آیا معرفت چی بیشتر از اونایی نیست که خدا رو عالم نمیدانن؟ میگن باز در همون جهت علم هم باز ما به همین ملاک شیان به خلاف اشیا میگیم، میگیم موجود است به خلاف موجودات، و عالم است به خلاف عالم ها، قادر است به خلاف قادرها. در همون جا هم باز فقط به وجود علم، یعنی فقط اقرار میکنیم به عالم بودن به او، هم در ذات هم در صفات، فقط اقرار است، نه اینکه با تصوری از اون ذات یا وصف علم و قدرت داشته باشیم. برخلاف اشیاء دیگه که در صفاتشون هم ما به یک جاهایی چه تصوراتی، توهماتی، محسوساتی، ملموساتی میرسیم. خب و می فرمایند لم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، قرار نداده ای برای خلق راهی به معرفتت مگر به عجز از معرفتت. و می فرمایند امام صادق علیه السلام من نظر فی الله کیفه هلک، هر کی بخواد در کیفیتی برای خدا درست کنه که خدا چی هست و چی جوری هست، این هلاک خواهد شد. یعنی این باید اقرار کنه که ذاتون به خلاف الاشیاء هست. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمن کمال و معرفتی از تصدیق به، بالاترین مرتبه معرفت خدا همین است که شما تصدیق به وجود او بکنی. اما یه مقدار بیشتر بخوای بری کنکاش از حقیقت ذات بکنی، دیگه داخل در شرک و توهم و تصور و زندقه خواهد شد. خب نه، در طریق معرفت چیزی بالاتر از این کلمه قرار ندادی که علم دارن خدا نمیشناسن، نه اینکه علم به خدا کم و زیاد داشته باشه. میگه در مسئله معرفت ادراک خودت بالاتر از
خدا رو نمیتونم بشناسم، ولی خب فعل خدا
رو ببینم. باقی و همون در اونا هم همینه، در اونا هم همینه. در علم خدا هم طریقی معرفت نیست الا به علم به این که ما علم خدا رو چیه؟ فقط علم به وجود داریم، فقط میدانیم که عالمه. اما این علم چجوریه؟ مغز و فکر و اندیشه و صورت و سلول مغزی، خب قطعا نیست. پس چجوریه؟ نمیدونیم. قدرت هم همشون
معرفت.
علم معرفت چی؟
خدا
یعنی در مخلوقات علم رو بشناسیم.
یعنی که خدا در مخلوقات داره ما علم بشناسیم.
نه باز اونجا هم علم داریم که ذات هم ببین ما علم داریم که خداوند متعال عالم است، یعنی این رو اثبات کردیم. ولی تا حقیقت این علم چیه؟ شما ممکنه حقیقت مثلا علم رو در کامپیوتر بگی، یعنی این که این مثلا سلوله های یک مثلا فرض کن که هارد او به این چیزهای نوری مثلا مجهز شده باشه. حقیقت علم در انسان مثلا به قول این آقایون یا حصول است یا حضور، که هر دوشم غلطه کار ندارم، یا چی یک نحوه حقیقت علم یا قدرت را از تصوری یا حس یا لمس یا چیز داشته باشی در اشیاء دیگه، ولی در ذات حجر اینا نیست. ما حقیقت علم در خودمون هم نمیشناسیم، ولی امام زمان علیه السلام که میشناسیم، ولی حقیقت علم در ذات خدا چیه احدی نمیدونه، اصلا قابل فهم نیست. موضوع علم واقع نمیشه. من دخلت فی جلال الله، ببینید من خدمت من هستم که داخل در مراحل نشدم که بخوام بگم یعنی چی. این قصاص خودش میگه اولا. ثانیا شاید مثلا دخلت فی جلال الله از باب این مثلا چیز باشه که یک ملائک مخصوص موکلن که مقام امامت رو به نحو خاصی حفظ بکنن، یا این که خود این مقام رو میگن یه عظمتی داره. علی حال این مراتب مخلوقیه، یعنی اجلال خدا، یعنی خدا متعال منو داره که گرامی میدارن، چه میدونن من اونا بحث دیگه یا ربطی به این نداره که ما بخوان چیه. بله قطعا ببینید شما این اشکال شما لازم نیست در افعالش بکنید، در خود ذاتیات چون بگید ما میگیم خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است، پس خدا هم ذاتی هم صفاتی، این عرض کردیم. این از باب صفت موصوف نیست، این صفت تصرفه، یک نحوه مجازیت درش هست. البته باز مجازیت که میگیم قبلا هم اشاره کردیم، بعضی فکر میکنم تا گفتیم مجاز یعنی خدا را از مرحله چی پایین تر آورد، فکر میکنم همیشه مجاز یه مرحله پایین تر از حقیقته. نه اینجوری نیست، مجاز خیلی وقتا بالاتر از حقیقته. مثلا ما به زید میگیم عالم است، ما کلمه علم رو برای چی وضع کردیم؟ حقیقت مجاز بودن رفتی به وضع خودمون داره. ما کلمه علم رو برای چی وضع کردیم؟ برای همینه که میشناسیم دیگه، دیدیم یک زیدی هست یه چیزی رو نمیدونه کم کم دانا میشه، یا خودمون یه چیزهایی رو نمیدانستیم کم کم دانا شدیم، این حالت رو کلمه علم رو براش وضع کردیم. علم حقیقت در این معناست. ما کلمه واحدون رو برای چی وضع کردیم؟ برای خدا؟ خدا نمیشناخته که بخوایم براش وضع کنیم. ما کلمه اتومبیل برای اتومبیلی که سوار میشیم وضع کردیم، برای وسیله سواری کره مریخ وضع نکردیم، اصلا نمیدونیم اونجا چی هست که بخوام کلمه براش وضع کنیم. ما کلمه قادرون را، کلمه واحدون را برای چی وضع کردیم؟ برای بنده واحدون، این کتاب واحدون، این منزل واحدون، اون لب واحدون، برای اینها کلمه واحدون را وضع کردیم. یعنی برای شیئی که میخوایم او را در یک حد معینی محصولش کنیم از دیگری جداش کنیم. این کلمه واحد معناش اینه. حالا وقتی فهمیدیم خدا واحده، بهمون فهموندن انبیا خدا، خداوند متعال واحده، دو تا نیست. تا فکرمون رفت که واحد ملت مثل کتاب، انسان، زید، امر، دیوار، کره، ما، کره مریخ، میگه البته واحد لا که واحد واحدیست، نه این مثل این واحدهایی که تو میشناسی ها. پس کلمه واحدون در اون معنای کتاب حالا میشناختیم دیگه به کار نمیره، در یه معنای جدیدی به کار میره. خب این تا اینجا بحث عقلیه. حالا بحث لفظی، آیا این حقیقت و مجاز کلمه واحدون در ما به نحو حقیقت به کار میره، در خدا به نحو مجاز، یا در هر دو حقیقت به کار میره برای اونم وضع جدیدی داره، با قرینه معینه میاد مثلا جدا میشه، یا خدمتش معرفت چه اصلا منقوله دیگه، از حالا با مردم نگید واحد دیگه، در اینجا با قرینه بگید حقیقت در معنای خدایی باشه، مرتجله، هر چی میخواد باشه، خیلی برای ما مهم نیست، با وقت لفظی نداریم. ولی اگر گفتید حقیقت هست در معنای اجزاء مجتمعه، ولی مجاز است در خدا، اشکالی نداره. ممکنه بگن او این آقا کافر شدن، میگن که نگاه این اسامی در خدا مجازه، میگیم حالا مجاز بودن چه اشکال داره؟ بحث حقیقت مجاز بودن یه بحث خدمت باید شاید که به نفس معنای حقیقی اعتقادی که کار نداره، که حالا به چه نحوی به کار میده، چه نحوی استعمال میده در عرف. مضافاً بر این که مجاز بودن گاهی وقتا، بلکه اصلا بیشتر وقت، شاید همه وقتا اینجوری باشه، نه همه وقتا اینجور نیست، اکثر موارد یا خیلی جا مجاز در معنایی به کار می رود که از معنا حقیقی اشرف اولا. مثل شما میگید زید گله، وقتی میگید زید گله یعنی واقعا معنا حقیقیش اراده میکنید، اون که معنا حقیقیش باشه که پنج تا میارزه. وقتی میگی خدمت شما زید مثلا شیره، معنا حقیقیش اراده میکنید، اون که 300 تا میارزه، 2 میلیون تا میارزه. نه، وقتی میگی زید شیره، وقتی میگی زید سروه، وقتی میگی این معانی چیه؟ مجازه، ولی معنایی بالاتر از معنای حقیقی داره شما میگید. حالا آمدیم در ذات حقیقی هم گفتیم واحدون، این معناش این نیست که حالا که مجازه فتح معنای نقصی در خدا درست میکنه. خب کلمه عالمون را ما برای همین علمی که خودمون میشناختیم وضع کردیم، بعدن که خدا رو شناختیم او هم عالمه، یک معنای جدیدی ما فهمیدیم، این کلمه رو دامده استعمال کردیم با قرینه، گفتیم البته عالمان نمانند عالم هایی که ما میدانیم، قادران همین حیون. وقتی یک کلمه حی را برای چی درست کردیم؟ برای این انسان ها و حیوان ها در مقابل جمادات، از این بوده. خب به همین معنا در خدا ما داره استعمال میکنیم؟ قطعا به این معنا استعمال نمیکنیم. بنابراین وقتی میگیم از باب صفت موصوف نیست، یعنی در اونجا صفت موصوف نیست، در غیر خدا هر جا که ما کلمه عالمون، جاهلون، واحدون، حیون به کار میبریم، صفت موصوفه، یعنی یک شیئیه که به یک وصفی متصف میشه که این وصف میشه ازش گرفت وصفی دیگه بهش داد. حییست که چیه؟ میت هم میتونه باشه، عالمیست که جاهل هم میتونه باشه. و این در ذات احدیت حی لا موت فی، علم لا جهل فی، قدرت لا عجز فی، اصلا یک معناییه که فقط اقراریه، با ادله عقلی اثبات میشه، قابل تصور و توهم نیست. بنابراین در ذات احدیت شما اشکال در اصل صفات ذاتی هم میتونید بکنید، جوابش اینه. در صفات فعلی هم همینجور، آره خداوند متعال هم مریدون، مرید اراده که از صفات فعلی باری تعالی است، کما اینکه عالمون صفت ذات احدیت بود ولی به اون نحوه بود، نه به صفت موصوف. مرید هم اراده هم نه فکر و اندیشه و تصمیم گیری نیست، بنابراین باسیه اراده باری تعالی برخلاف اراده ما هست. ما اگر فاعلیت، ما فاعل بالآله هستیم، ما بالمباشره کار انجام میدیم، دستمون رو تکون میدیم که دنده ماشین عوض میشه، پامون رو فشار میدیم که گاز میخوره یا کلاژ میره تکون میخوره، ولی ذات احدیت هر چی بخواد ایجاد میکنه بدون مباشرت با اعضاء وجودی که اصلا نداره. بله،
یا حی لاموصوفی درسته، خدا به این معنا حی نیست، ولی حیی که برای خودمون به کار میبریم یعنی که موزنیم و کارهایی رو میتونه انجام بده، حرف میتونه بزنه، حالا مثلا در خود در موجودات در انسان، ولی در مورد خدا هم میتونه بگیم تا حدودی مثل ما، یعنی همونطوری که ما حی هستیم ما مرده نیستیم و میتونیم تعلق داشته باشیم.
نه خدا تا حدودی مثل ما، شما اینو بگید، این کلمه حی که ما استعمال میکنیم دو جهت درش وجود داره، یکی این که دلالت میکند بر این که اون موجود عالم است و قادر است و کار ازش میاد، اراده داره، کراهت داره. دوم اینکه البته این اراده و کراهت و زندگیش در یک تحیل، در یک نوع روحی که به بدن او مثلا بیاد، یک جنب و جوشی در وجودش به نحو اراده پیدا بشه، خدا این تیکشو نداره. حالا اصل معنا رو که
همون هم میشه صفت
دیگه، حوارک الله، همون دیگه واقع صفت نیست. میگیم ببین، میگیم اصلا صفت یعنی این که چیزی باشد به حالتی در بیاد و به خلاف اون حالت هم امکان داشته باشه که چیه متصف بشه. لذا باری تعالی به این معنا صفت نداره، و الا شما اگه صفت دارش معناش تصرف کنش کن نداره. بگه اصلا صفت یعنی، صفت اصلا یعنی که ذاتی مثلا علم داشته باشه. حالا میخواد اون علم چه مقداری و متجزی و قابل دادن و گرفتن باشه چه نباشه، این خواهد اگه به این معنا ساره، این معنا عمیه، خالق مخلوق داره معنا شریف هست. مخلوق در این جهت با خدا فرق داره که صفتی که دال بر چگونگی کیفیت و از حالی به حال دیگر شدن مخلوقات است، خدا این رو نداره. لذا یک بحث همینه که ما در بحث صفت خواهیم گفت. خود این شما میتونید که میتونید بگید آقا صفات در ما به نحو حقیقت به کار میرن، در ذات حقیقت به نحو مجاز به کار میرن، معناش هم عرض کردیم. شما میتونید معنی دیگه بگید، بگید نخیر اصلا صفات در ما و خدا، صفات دو معنا دارن، یک معنای اعم میدارن، یک معنای اخص. در معنای اعمش ما و خدا مشترک، در معنای اخصش ما مشترک نیست، بواسطه حقیقت مجاز هم نباشه. میگی نگاه کن، صفت علم یک معنای عمی دارد یعنی مطلق دانستن، یک معنای اخصی داره، دانستنی که به سلول مغزی و به چیزی که میشه نباشه جهل باشه، این قسمش خدا نداره. وجود، وجود یک معنای عام دارد، بحث مفصلی داریم به آنو، کلن بحث خودش وجود عام و خدمت مرسه شیعیت عام داری مطلق، این فصل میاد روایت زیادی آوردی. وجود یک معنای عام دارد که فقط دلالت میکند بر این که شیء هست، ثابتون، موجودون، لیس باطل، لیس معدوم، در این معنا خالق مخلوق مشترکن. اما یک معنای اخص داره که وقتی میگیم شیء را ما چیزی رو میگیم موجودون، یعنی این اجزاء مجتمعه در وجود محققند به نحوی که نقیزش را هم میپذیره. اگه این اجزاء مجتمع نباشن اون شیء نیست. به این معنا موجودون فقط به غیر خدا اطلاق میشه، به خدا اطلاق نمیشه. شیئیت هم اینجور، شیئیت معنا عام داره که کاشف از اینه که امر واقعیون، یک حقیقت، یک واقعیت. در این معنا هم به خالق گفته میشه هم به مخلوق گفته میشه. اما در معنای اخص شیئیتی که کیفیت داره، زمان داره، مکان داره، مقدار داره، اجزا داره، قابلیت زیاده داره، قابلیت نقصان داره، این فقط به غیر خدا اطلاق میشه. نمی که از مطالبی که در آینده انشاءالله میرسیم.
ما فهمیم
که شیئی به خلاف الاشیاء، بله همین، پس به خود شیئی اون به خلاف الاشیاء، از این ما دو شیئیت درست میکنیم. نه دیگه، نه ببینید، یادتون الان هم داریم میگیم، میگیم شیئیت دو رقمه، یک شیئیتی که فقط به خالق اطلاق میشه، یادتون باشه ما کلمه شیئ اون به اصلا خودش میگه شیئ اون به خلاف الاشیاء، یعنی شیئ اون به خدا اطلاق میشه دیگه، نمیگیم شیئ نیست، والا تناقض بود که میخوام بگیم شیئ دو رقمه، یک شیئیتی که مال خداست، یک شیئیتی که چیه غیر خداست، اشیاء خدا هم واقعا شیئه. یه نفر میاد از حضرت میپرسه هو شیء، خدا شیء؟ حضرت میفرمایه قرآن قل ای شیء اکبر شهادتا من الله، خودش برای خود شیئیت رو اثبات کرده. اگه قرار باشه خدا شیء نباشه، یعنی اصلا معدومه، شیئه یعنی یک واقعیتی خدا، ولی برخلاف همه اشیاء، برخلاف همه مخلوقات،
یعنی شیئیت و مخلوق هم
در آره بعد قطعا مساوی. نه ببینید کدوم صفت، شیئیت عام اشکال نداره بیا، اصلا شیئیت عام معناش اینه، یعنی شیئیت عام به این معناست، یعنی مطلق واقعیت داشتن، در مطلق واقعیت داشتن خدا و خلق واقعا هستن، یعنی ما شیئون به حقیقت شیئیه. اصلا یه نفر میاد وقتی که حضرت هی بهش میگن که خدا اینجوری اینجوری، بعد طرف میگه بابا پس یه کلمه بگید دیگه خدا نیست، خدایی که میاد به فکر بیاده، به تصور بیاده، حالا اینا تعبیر از من، اینا حضرت میفرمان اینجوری نیست که تو میگی شیء اون به حقیقت شیئیه، خدا واقعا شیئه. نمیخوای یه خدای خیالی تصوری درست کنیم ما، واقعا شیء اون، واقعا موجودون، واقعا عالمون، واقعا این همه سرج خودش ثابته. ما از بس که بشر فکرش و توهمش او را میکشاند به جهت شرکی که میخواد تصوری از خدا درست کنه، اینقدر تنزیه میکنیم. بله انشاءالله یه بابی داریم به نام باب احتجاب، البته خیلی اینا که میگم توی این کتاب نیست، بابی داریم به نام احتجاب. در اونجا اومدیم مفصل گفتیم این حاله که ما تا حالا از جهات مختلف ذات احدیت را یا جدا کردیم، خیال نکنیم میخوام یک خدای موهوم خیالی درست کنیم. نه، خدا واقعا شیء نور جلیل و عظیم در قایت جلالت و عظمت و بهجت و نمیدونم اصلا ذاتی که، ولی همه اینا برخلاف مقدار اجزایی که باز رفت در پس پرده احتجاب است، فهم و وهم و حس و درک، و الا او در واقعا شیء واقعا موجود واقعا حی واقعا علم واقعا حیات اصلا نکنیم. ما میخوایم اونا رو درست کنیم. در این شما بگو آقا، پس بگو آقا نگاه کن، یکی از اوصاف ما این است که خب ما با اسم داریم، خدا اسم داره، آره شکل نداره در اینجا. ما بحثمون در آراء معنا خیلی با الفاظ نمیخوایم بازی کنیم. اگر اونجا هم گفتیم خدا هیچ صفتی از اشیاء رو نداره، خب یکی از صفات اشیاء اینه که براش چیه؟ اسم وضع شده. خدا متعال اسم داره برای خودش، الله، رحمان، رحیم، خالق، رازق، محی، ممیت، اینا اسماء خداست. در اینجا دو به خدا مشترکی مانه این نداره. علا ای حال ببینید یکی از صفات این آقا این است که اسمی داره یا نه. خب در همین جهت با خدا انتحال شریکه یا نه، یا در اصل اصلا برو بالاتر، اصل موجودیت، در اصل موجودیت ما با خدا شریک هستیم یا نه. ما اگر گفتیم شیئون به خلاف الاشیاء، نمیخوام بگیم موجودیت را هم مستقن از خدا شما نفی بکن، نه، موجودیت در خدا همیشه یعنی اجزاء مجتمعتون که نظر به ذاتش میشه این اجزاء مجتمعی نباشه، ولی ذات احدیت برخلاف.
اولی کنم در خلق
ملی؟
در خلق هست، یعنی نمبه یه روزی الان داره در خلق هست، داخل در خلقه، در خدا دهنه دخول نیست که کنم آخر خلقه رای دستی خلقه اینا که در خلقه معنی اهم هم داخل هستش
به حرف خود ایشون هم تنزه برمیگرده که یعنی مثلا یه چیزهایی هست که نمیخوام ایشون تعبیر اعتباری کردن، یعنی وجود خلق یه وجودیست که درون و برون داره، داخل و خارج داره، زمان و مکان داره و در خدا تعالی این هم نیست. خب و الا خود فی داله بر ذاتیت نیستون، دنبالش هم داره لا یوجد فی خالقه، این کار که مثلا ذاتیت برای خدا اثبات کرده باشه، نه خود فی معنا ذاتیت نیست مطلقا. خب خدمت شما عرض شد که بریم توی پاورقی صفحه 15. پاورقی صفحه 15 عرضمون این بود که خداوند متعال ذاتیست که سنخ وجودش اقتضا می کند به این که دوم و سوم و شریک و مثل و مانند نداشته باشه. چرا؟ چون دوم، سوم، شریک، مثل، مانند داشتن متفرع بر این است که شیئی دارای زمان و مکان و مقدار و اجزا باشه و او نداره اینا. از همینجا باید پی برد که عالم را، موجودات را به سه قسم تقسیم کردن غلطه. اون اومدن تقسیم کردن، گفتن موجودات سه قسمند، یکی خداست که واجب الوجوده، یکی همین اشیایی که مثل سنگ و چوب و درخت و میز و صندلی و مثلا کره ما و زمین و اینا، یکی هم عالم مثال داریم. مثلا ما عالم مثال اون عالمیه که در اونجا هیچ ماده وجودی نیست، ها هیچ ماده وجودی نیست، ولی صفات مادیات هست، مثلا یک و دو و سه هست اونجا. میگه حالا این یک سیب رو من از سیب دیگه جدا میکنم، یک سیب رو از پرتقال جدا میکنم، خب به ازای این اجزای محققه وجوده اون صفات و تعیناتش جدا میشه. ولی یه عالمی هست به نام عالم مثال که در اونجا اندازه ها و مقادیر و صورت ها هستند، ولی خود حقیقت واقعیتی خدمت شما عرض شد که به عنوان مثلا ماده وجودی اشیا نیست، مثل خمیر مجسمه سازی. شما با خمیر مجسمه سازی مجسمه روباه و سگ و گربه درست میکنید، ولی یک مجسمه های سگ و روباه و گربه درست کنید که در این حال خمیر مجسمه سازی هم نباشته باشن. این خب این نمیشه دیگه، یعنی اصلا یه چیز با عقل جور در نمیاد. در اونجا هم خدمت شما عرض شد که تعینات هست، هم به نحوی از انحاء مقداریاتی چی بگم یه صفات این اشیاء مادی هست، ولی خود اشیاء مادی نیستن. میگه مگه صفات از اینا جد، صفات اینا که جدایی نمیشه،
بسید بهشونه
بسید و مجرد دیگه. حالا اسمش هر چی میخوان بذارن، خلاصه با عقل جور در نمیاد. حالا اسمش میخوان بذارن چغندر، میخوان بذارن خدمت شما هر شود که بسید، میخوان بذارن مرتب. بحث عقلی داریم ما فعلا. یا عالم مجردات اصلا، این که عالم مثاله، عالم مجردات. عالم مجردات اونهایی هستند که اینها جزء ندارن، کل ندارن، زمان ندارن، مکان ندارن، ولی در این حال 10 تا مثلا یا 100 تا یا 1000 تا یا 2 تا یا کمتر یا بیشتر تعداد مشخصی مثلا حالا کم زیاد دارن. می خب این معقول نیست، شیئی که نه زمان داره، نه مکان داره، نه جزء داره، نه کل داره. یه فقط حد وجودی داره، اون حد وجودی هم همون دیگه، تعین داره ولی ماده وجودی نداره. لذا در ذات احدیت هم اگر شما بخوای خدا رو بگی، خدایی که مجرد، یکی دیگه هم کنارش باشه، قبل از این که تو بخوای یکی دیگه درست کنی، اول خدا رو مادیش کردی، جسمش کردی. چون تعدد فرع بر چیه؟ مادیت و جسمانیت. خلاصه ما دو موجود بیشتر نداریم، دو سنخ از وجود بیشتر نداریم. یکی موجوداتی که متجزیند و قابل زیاده و نقصان، و اینها بلا شبه در زمان و مکان و مقدار و حد و حدود معینی پیدا می شوند. یکی از ذات احدیت که برخلاف اینا، ولی یه واسطه بین این دو تا داشته باشیم دیگه، این واسطه با عقل جور در نمیاد. بنابراین اعتقاد به وجود مجرداتی که در عین این که متعدد باشن اما خودشان جزء نداشته باشن عقیده نادرست است. زیرا اولا چنان که گفتیم حکم مذکور از احکام بدیهی می باشه. توضیح دادیم، یعنی توضیح دادیم بداهت مسئله را روشن می کنه. ثانیا در فرض مذکور، یعنی در صورت فرض تعدد و تکثر موجوداتی که دارای مقدار و عیدا نباشن، بدون شک هر یک از این از افراد چنین مجموعی جزئی از کل آنها خواهد بود. مثلا شما فرض کن من در غیر اون مجموعه مثال بده، من 10 تا سیب دارم، 10 تا سیب هر کدام از این 10 تا یک فرد از این مجموعه است. خب یک سیب از این سیب ها یک فرد از مجموعه سیب هاست. دومی یک فرد دیگه از این افراده. حالا این دوتا با هم دیگه وجودشون یک وجود بیشتری از یکی به تنهایی، یا نه یه وجود بیشتری نیست؟ اگر وجود بیشتری نباشه که همون یکی اول دیگه، پس این دوئیت اصلا من علاقی دارم فرض میکنم. اگر نه یک وجود بیشتری هست، خب این معنا جزء کل دیگه، اصلا جزء کل معنای غیر از این نداره. نمیشه بگم یک سیب دومی من به ازای اول کنار اولی گذاشتم ولی در وجودشون هیچ اضافه نشد. خب پس همون یکی اوله دیگه، اضافه نشده. سومی چاره نمیشه. حالا چه شما اینا رو فرد فرد مثل 10 تا سیب حساب بکنی، چه نه مثل خط حساب بکن. بگو نگاه یک خط 10 متری که من دارم، یک متر او رو اگر در نظر گرفتم، حالا که متر دوم رو در نظر گرفتم، آیا وجودن چیزی به اون یک متر اول اضافه شده یا اضافه نشده؟ اگر اضافه نشده که همون یک متر اوله دیگه، یعنی کدوم تعدد کدوم تکثر. اگر اضافه شده، چون این خود جزء از این وجود داره دیگه، از مجموعه 10 تا هست خلاصه، خب این همون معنای جزء و کل دیگه، معنای زیاده و نقصانه دیگه. پس متر دوم تنها در صورتی پیدا می شود که یک جزئی از وجود به این مجموعه اضافه بشه، و الا چرا شما بگید 10 تا یک متر؟ اگه قرار باشه که هر چی اضافه کنی نه کم بشه نه زیاد، خب بگو یک متر، اصلا 10 متر 10 تا یک متر، 1000 متر. تو قرار نیست آخه چیزی اضافه و کم بشه که تناقض دیگه. حالا ما دقیقا میگیم حالا اسمشو شما میخواهید در سیب بذار، اسمشو یک متر یک متر بذار، اسمشو الف و بودیم بذار، اسمشو عقل اول عقل دو عقل سوم بذار، فرقی نمی کنه به اسم گذاری که مطلب عقلی عوض نمیشه. بله در چنین فرضی میگیم بدون شک هر یک از افراد چنین مجموعی جزی از کل آنها خواهد بود، به گونه ای که مثلا مجموعه ده فرد آنها دارای مقداری از وجود است که نه فرد آنها آن مقدار را ندارد. و الا اگه ده فرد همون نه فرد همون مقدار وجود داشته باشه که همون هشت فردش داره، خب این پس دویر اصلا به چی هست؟ و هر هشت فرد از آنها دارای مقداری از وجود است که هفت فرد از آنها دارای آن مقدار از وجود نیست و همینطور. بنابراین پس مجموعه ده فرد آنها قابل انقسام به ده جزء می باشد، پس یعنی یک خط ده متری قابل انقسام به ده جزء هست، یا یک مجموعه که ده تا سیبه قابل انقسام به ده تا سیب هست، و هر حقیقتی که قابل انقسام به عدد معینی باشد به کمتر و بیشتر از آن این قابل تقسیم است. این که قانون ریاضیه دیگه. اگر آقا شما یک خط ده متری داشته باشید میشود 10 تا 1 متریش کرد، خب میشود 20 تا 50 سانتیش کرد، قانونش دیگه. میشود 100 تا 10 سانتیش کرد، قانونش دیگه. اگر شما یک مجموعه ای دارید که 10 تا سیبه، خب 20 تا نصف سیبه، میشه با یک کار برداشت 20 تا سانتیش کرد. یه قانون ریاضی اینه. خدمت شما عرض شد که پس مجموعه ده فرد آنها قابل انقسام به ده جزء می باشد، و هر حقیقتی که قابل انقسام به عدد معینی باشد به کمتر و بیشتر از آن نیز قابل تقسیم است. چه این که بدیهی است اگر عدم قابلیت انقسام در مورد چیزی ذاتی آن باشد مطلقا قابل انقسام نخواهد بود، مثل خدا. ذات احدیت اصلا قابل تقسیم نیست، از ما اول نمیشه دوتاش کرد، ولی اگه بشه دوتاش کرد چهارتاش میشه کرد. یا ذاتن قابل انقسام نیست که اصلا نیست، و چنانچه ذاتی آن نباشد، این قابلیت انقسام ذاتیش نباشه، و دیگه تفاوتی بین کمی و زیادی انقسامات و کوچکی و بزرگی اجزای آن نمی باشد. در نتیجه هر فرد از افراد دهگانه قابل انقسام به انقسامات مختلف و دارای اجزا خواهد بود. ما همینه بخاطر اثبات کنیم. پس ده تا مجرد معنی نداره. دقیقا نمیجریه. در عالم تصور، در عالم تصور توهم تخیل و خارج همه اشیایی که ما میابیم و همینجوریه، همه چیز رو ازش میشه تعلق کرد، حتی وجود را. فقط یک ذات است که نمیشه چیزی به او داد، نمیشه چیزی از او گرفت، حتی وجود را، و اونم ذات احدیت. چون که دیروز هم اشاره کردیم ما سوى الله موجودن به اداته و هو تبارک و تعالی الموجود به نفسه، یک موجود داره که موجود به نفس خودشه، یعنی خودش خودشه، اصلا خودش در اجزاء معینی تحقق پیدا نمی کنه که بخوای این اجزاء رو تغییر بدی بگی نگاه زید همون زید دیروزیه، امروز چه علمش بیشتر شد، یا این سیب همون شکوفه است حالا صورتش عوض شد. فقط ذات احدیت اینجوریه، در ما سوای خدای تبارک و تعالی همه چیز قابل سلب. لذا یه بحثی داریم که اصلا ذاتی و عرضی که میگن در عالم مخلوقات ما ذاتی نداریم، همه چیز از اشیاء قابل سلبه. ذاتی ذاتی مشروطه، از باب ضرب به جهت محموله. اگر میگیم مثلث بودن برای سزلعی بودن برای مثلث چیه؟ ذاتیه. یعنی مادام که بخواد مثلث باشه، مشروطه که بخواد مثلث باشه، خب سزلعی بودن برای چیه؟ ذاتیه. ولی اگه نخواد مثلث باشه، بگه اصلا مربع میخوام باشن، و سزلعی بودن شاید بینیره، یا بخواد اصلا نباشه، وجود نداره. بنابراین کاملا نادرست است که گفته شود ان المرتبه من العدد لو ترکبت مما دونها من المراتب کانت المراتب التي تحتها في جواز تقویمها على سوا كالعشره كالعشره مثلا يجوز فرض تركبها من 9 و 1 و 8 و 2 و 7 و 3 و 9 و 4 و 5 و 5 و تعین بعضها للجزئیات ترجح بلا مرجح و هو محال. اگر کسی بگی آقا نمیشه ما بگیم 10 مرکب از 10 مرکب است، میگیم چرا نشه بگیم؟ خب میگیم دیگه، میگیم 10 مرکب از 10 مرکب است. میگه خوشم اگه بگیم مرکب از 10 تا است، منم میگم مرکب از 10 تا نیست، مرکب از 2 و 8. اون آقا میاد میگه مرکب از 3 و 7. اون یکی میگه مرکب از 5 و 5. اون یکی دیگه میگه مرکب از 6 و 4. نمیشه که مرکب از همه اینا باشه، باید همش باشه نه؟ ترتیب بلا مرجح لازم میاد. میگه خب اشکالی نداره اصلا، ترتیب بلا مرجح چیه؟ واقعا 10 قابل انقسام است، هم به 2 هست، هم به 4 و 6، هم به 5 و 5. ترجح بلا مرجح لازم میاد، کجاست اصلا کجا خوابیده؟ اشکالی نداره اصلا، تقسیم یه امر اعتباریه، تقسیم یه امر اعتباریه، نفس تقسیم حقیقیه، ولی این که به این مقدار یا به این مقدار به این مقدار تقسیم کنیم، اون خودمون به اعتبار خودمون بستگی داره. از وحی آسمان نازل شده است که حتما بعد شما این مثلا این طول رو به 20 مثلا به 20 اینچ تقسیم کنیم یا به 100 سانت، همچه قانونی از آسمان نیومده که. بشر خودش اومد به اعتبار خودش گفت ما ملاک 2.5 سانتی میگیم این میشه 20 اینچ، ولی به خدمت شما شد به ملاک 1 سانتی بشه 100 سانت. و همون بشر دو مرتبه گفت آقا بیا یه کار دیگه کنیم، بیاییم جزمون رو اصلا چرا 1 سانت بگیریم، جزمون میلیمتر بگیریم، بعدن بگوییم 1 متر مرکب از 1000 میلیمتره. بعد ما بیاییم بگیم آقا حرفا رو نزن، ترجح بلا مرجح لازم میاد، ترجح بلا مرجح لازم میاد. ما 2 تا مسئله داریم، 1 مسئله این است آقا، 1 حقیقت قابل انقسام، این امر حقیقیه، ولی حالا انقسامش وحی نشده که حتما ملاک 1 متر باشه یا سانت باشه یا میلیمتر باشه یا میکرون باشه، حرفا نیست دیگه. حتی استدلال باطله که بگیم 10 مرکب از 10 و الا لازم یا ترجح بلا مرجح. میگیم اینها ترجح بلا مرجح نیست، چیزهایی که همش در ترجیح دادن یکی مساوی با اون یکی دیگه است و به اعتبار خودمان بستگی داره. البته اون وقتی که من گفتم 1 مجموعه مرکب از 2 و 8 همون 2 و 8 دیگه 4 و 6 نیست قطعا، به اعتبار دیگه 4 و 6 ده، ولی باز همون مجموعه است. بنابراین نمیتونه کسی بگه آقا اصلا تو بی خود عقول عشره رو تقسیم به 10 کردی، چون که 2 تا و 8 تا بگیر یا 4 تا و 6 تا میگه هر چی دلت میخواد بگی مشکلی نداره، خلاص این حقیقت مقداری متجزی و قابل تقسیمه. همانا مرتبه عددی اگر از مراتب پایین تر از خود مرکب باشد، آن مراتب پایین تر از نظر تشکیل وجود آن مرتبه مفوق یکسان خواهند بود، مانند 10 که جایز است مرکب از 9 و 1 و 8 و 2 و 7 و 3 و 6 و 4 و 5 و 5 باشد و تعین بعضی از آنها برای جزئیات ترجح بدون مرجح هم محال می باشد. میگه نه هیچ محالی هم لازم نمیاد. بله؟ آره دیگه، بعد میگه ترجح، میگه اگر 3 و 7 با 4 و 6 باید یکسان باشه، یعنی باید همون جور که میشه بگی مرکب از 3 و 7 همون جور باید بتونی بگی مرکب از 4 و 6 ده. میگه خب آره میتونیم بگیم، چون همه عالم این کار رو کرده، این محالی لازم نیومد. آخه انسان اینقدر درگیر اصطلاحات مونده باشه، در پیش خم اصطلاحات منکر واضحات شده باشه، به هر کی بگی میگه آقا نه جان خودم ما تا حالا 10 تا 3 رو به 2 تا 5 تا تقسیم کردیم محالی لازم نمیاد، به 1 تا 7 هم تقسیم کردیم محالی لازم نمیاد. آقا یکم چشم باز کنیم با واقعیت در نیافتیم دیگه. خب اشکالش اینه، ببینید این میخواد بگوید نمیشود 10 را بگی مرکب از این اجزا و الا ترجیح بلا مرجح لازم میاد، و الا لازم میاد کما این که مرکب از 3 و 7 مرکب از 4 و 6 هم باشه. خب باشه اشکال نداره. چی محال؟ بله؟ حالا خب اینا در مقام یه چیز دیگه هست، حالا چی میخواد استفاده کنن بحث دیگه، اون میگه این غلط، حالا برای چی اینو میگه؟ اینا ببینید در یک مرحله آمدن گفتن اصلا وجود جزء نداره، وجود جزء نداره. حالا این بزغاله چیه پس؟ اون یک بزغاله داره، یک فیل داره، یک الاغ داره، یک انسان داره، اینا چی هن؟ تا این حد منکر شدن اینا، چرا این حرفا رو زدن؟ به خاطر اینکه مقدمات داره اینا. ببینید من اگر بخوام الان اینجوری بگم شما سر زیر بار نمیرید، ولی من برای شما میتوانم همین وجود جزء نداره رو الان تفهیم کنم. چرا مقدمه وارد میشم؟ اول میام میگم وجود یعنی این، بعد مصداق رو از مفهوم تقسیم میکنم، جدا میکنم، میرم یه جای خلط مفهوم و مصداق میکنم، به جای مفهوم از مصداق استفاده میکنم، به جای مصداق از مفهوم استفاده میکنم، بعد کم کم میرسم به تشکیک، بعد یه کارش میکنم، بعد میگم وجود مساوی با خداست، بعد میگم خدا که جزء نداره پس این وجود جزء نداره. مقدماتی دارد که در طول مقدمات میتونم مطلب تفهیم کنم. البته ممکنه یه نفرم خیلی حواس جمع باشه بگه آقا مهملات نگه، وجود جزء داره دیگه، اون هست، نمیگم که معجزه میکنن، معجزه هم نمیکنن، ولی یک استادی اگر بخواهد یک گروهی را به عنوان مبتدی قبول کنه و از صفر بخواد فکرشون رو به یک جای مخصوصی ببره، مقدماتی را هم فراهم میکنه که به همون نتیجه برسه. ولو البته عرض کردم این وسط یه عده میگن قبول نمیکنن، ولی اینجوری که همه قبول نکنن، اینجوری هم نبوده که این حرفا رو همه قبول کرده باشن، خیلی از اون اول زیر بار نرفتن. ولی یک عده از بس که شعار دادن، بزرگش کردن، تفخیم کردن، مطالب مهمیه، اگه اینا نفهمی دیگه هیچ به عرف نمیرسی، اینا دیگه مجبور شدن بفهمن دیگه، اگه فهمیدیم یا چون مقدمات با دفعه اصطلاحات بود قبول کردن. علی حال الان یکی از مشکلات اصلی ما با اینا همین است، میگن وجود جزء نداره. میگه آقا چطور جزء نداره؟ بعدن اونا توضیح میدن، میگن منظور ما از جزء نداشتن جزء عدمیه، اون کار دیگه ایه، اون بحث دیگه ایه، اونا به همه نمیگن، اونا به خیلی افراد خصوصی میگن که دیگه عقلگرد نداشته باشه، چون اگه دیگه در زود بهت بگن منظور از جزء نداشتن جزء عدم، به اون عقلگرد زیر بار نمیری. خیلی باید اونقدر میگه تا اون آخرای کار بهت میگن منظور ما جزء عدمیه. خب علاوه بر این مطلب دیگه این که پس تا اینجا عرض کردیم که آها یک حقیقت مقداری قابل تقسیم، آه تقسیم هم دیگه چیه؟ واحدش چیه؟ به اعتبار خود بستگی داره. اگر دو تا جدا کردی خود به خود 8 تا میمونه، اگر 3 تا جدا کردی خود به خود 7 تا میمونه، اگه 5 تا جدا کردی 5 تا دیگه میمونه. در عین اینکه شما 5 تا جدا کردی دیگه نمیشه یا 4 تا بمونه یا 3 تا یا 5 تا، ولی قطعا به اون در اونجا 5 تا میمونه. خب علاوه بر این که قابلیت تقسیم عددی مانند 10 به قسمت های ذکر شده از بدیهی ترین مسائل علم ریاضی میباشد. آخه چطور شما میگی 10 را نمیشود به 10 تقسیم کرد و الا لازم میاد 2 و 8 با 4 و 6 مساوی باشن و ترجح بلا مرجحه؟ آقا چشم بندی میکنی؟ خب ده هست یا حالا که هست میتونه حل کنی و حل کن، نمیتونی هم شبهه در مقابل بدیهی که فایده ای نداره که. و کنار گذاشتن قواعد مسلم و بدیهی ریاضی به جهت اندیشه هایی که بطلان آن واضح هست، تازه واضح نباشه به مجرد شبهه واصله، تا چی برسه اینکه بطلانش هم واضح هست کردیم بطلانش این. ببینید اینها شبهه در ذهنشون هست که تا اینجا میرن، چون اینها عرض کردن در مرحله قبل آمدن خدا را مساوی و مطلق الوجود گرفتن از یک طرف با کلی البته مقدمات ها، یعنی دو تا کتاب درس میده که به شما بفهمن خدا مساوی و مطلق الوجوده. اینجوری نیست یه روز بگن حرفا از اول تا آخر، کلی مقدمات داره در طول این دیگه میسازن که قبول کنید. از اون طرف هم میگن خب خدا جزء نداره، نتیجتا باید بگن این عالم جزء نداره، اصلا وجود جزء نداره. جالب اینه که مثلا آقای مصباح توی همین حواشی یه تعلیقی بر نهایت الحکمه همین بحث واقعا وارد شده، میگه آقا یکی از قوابض مطالعه رو چطور حلش کنیم که از یک طرف باید بگیم وجود جزء نداره و از یک طرف هم چی درستیم حلش کرد که واقعا این وجود جزء نداشته باشه؟ مگه وجودی که میگید همینا رو نمیگید؟ همینا رو میگید دیگه، معدومات رو که نمیگید، همینا رو میگید بود. بعد هم میگید جزء نداره و جوابی که ایشون داده باز خیلی عجیب تره که آخر همش به این میگرده که علی حال ما اگر یک چیزی را یک فرض کردیم اون یک همون یکی دیگه، اون یکی دیگه نیست، اون واحده اعتباری دیگه. حالا یادم نیست دقیقاً حرف ایشون چی بود و راه حلش ظاهرا اون که به ذهنم این بود. خب جوابش اینه که آقا اصلا شما بی خود وجود رو گفتید جزء نداره. چرا میگید وجود جزء نداره؟ وجود واقعا جزء، اصلا این وجودی که ما میگیم، شما هم که همینا رو دارید میگید وجود، ما هم که همینا رو میگیم، اینا واقعا متجزیان. واقعا متجزیان. شما یک مقدماتی درست کردید که مجبوری بر اساس اون مقدمات بگید وجود جزء نداره. اون مقدماتون این بود با طول تفصیلش. در طول چندین درس و چندین سال گفتید خدا مساوی با وجوده، وجود هم یک عینیت بیشتر نیست، بنابراین این عینیت جزء نداره. از اینجا شما منشأ کارتون توهم بود. چرا سنی ها مجبور شدن که بسیاری از کارهای صحابه رو چیه؟ تصفیه کنن، بذارن که تصفیه کنن، بگن ما عدالت تو صحابه داریم، آقا هر کار صحابه کردن درسته. چرا مجبور شدن؟ به خاطر اینکه یک پاشون در یه جایی گذاشتن که باید اینا رو بپذیرن. گفتن خربوزه خوردن باید پای لرزش بشینن، چون نمیخوان قبول کنن که سقیفه باطل بوده، چون نمیخوان قبول کنن که حق حضرت امیر قصر شده. خب با این فکر که نمیخواد قبول کنه حق حضرت امیر علیه السلام قصر شده، خب باید منکر واضحات بشه، بگه آقا علی و معاویه و عایشه و طلحه و زهره همشون با هم دیگه جنگیدن، هم تکفیر کردن، در این حال همشون علی بهشتن. خوی خربوزه خورده باید پای لرزش بشینه دیگه، نمیخواد از اون برگرده. اونا هم دیوانه نیستن، فکر نکنه اونا فکرش از ما کمتر کار میکرده. شما فکر میکنی سنی ها یه آدم هایی که از دیوانه خونه فرار کردن؟ بله به جان خود اونا یه آدم مثل ما و شما فکر میکردن. برو ببین فخر رازی شد وقتی که میاد وارد مسائل میشه چیجور موشه کافی میکنه. اونا فکرشون مثل شما بوده و مثل ما بوده. چطور شد در این بدیهیات به خلاف رفتن؟ شبه لشبهت حسر از لام، یه خربوزه خوردن مجبورن پای لرزش بشینن. یکی از آقای میگفت این پوشتی رو که نگاه میکنی، همین کتاب تجرید الاعتقاد علامه حلی از خواجه طوسی رو او هم شرح کرده تو مباحث توحید. ببین چجور بحث میکنه، چجور بحث میکنه. گوشتی سنی یه دفعه وارد بحث امامت میشه، نگاه میکنه میبینی یه چرندیاتی میگه آه اصلا میگه این همه قلمیه که اونا بحث میکرد. انگار یک آدم بی سواده اصلا نفهمه، از کنار یه بیابون اومد داره با کتاب بنویسه. چرا؟ چون در مطلب امامت ها یه شبهه تو ذهنش هست که از اون نمیخواد دست برداره، نمیخواد امامت ابوبکر عمر دست برداره. هر حدیثی میخونه جواب تشمیه میده. حالا همون فکرهایی که اینقدر دقیق بودن، اگر همین شبهه براشون دوباره توحید حاصل بشه، خب همین حرف میزنه دیگه. اگر آمد و فکر کرد که ذات مثلا خدا مطلق الوجوده، دیگه تا آخر همین حرفا رو میزنه، فرق نمیکنه. بس امامت اهمیت کمتر از توحید نیست، بحث توحید هم اهمیت کمتر از امامت نیست. شبهه که آمد همین چیز خراب میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.